بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یجب امساس و مساجده السبقه بالکافور و اقله مسماه و علا مسماها و یستحب کونه سلاست اشد درهمن و سلسن و دونه فی الفضل اربعت دراهمه و دونه مسکال و سلسن و دونه مسکال و وضع الفاضل منه عن المساجد على صدره لأنه مسجد في بعض الأحوال. بعد از فراغ از تکفین، یکی از چیزهایی که واجب است هنوت است، تحنیت، یعنی میت را هنوت کردن قبل از آنی که کفن را بپیچانند بهش، گستش دادن و قطعات کفن را به اون ترتیب سگانه که اول اون سر تا سری را پهن میکنن، بعد قمیص معذر، قمیص را، بعد معذر را، میت را اون محروی معذر قرار میدن. قبل از آنی که این کفنهای سگانه را بپیچانن، تحنیت باید بکنن، یعنی هنوتش کنن. هنوتش هم با کافور باید باشد. تحنیت عبارت از همین تعبیر است که ایشون فرموده است، مالیدن کافور است به مساجد سبعه که انسان نماز که میخواند در روایت دارد از سجود الا سبعت اعظم، سجده بر هفت استخوان است، پیشانی، یدین، کفین، قدمین، رکبتین، پیشانی یکی، اینا هم سه دوتا، دوتا دستا، دوتا زانوها و دوتا پاها، چون همه استخون دارن تعبیر با استخون شده که از سجود الی سبعت اعظم. به این مواضع هفت گانه که تعبیر از او به مساجد سبعه میشد، که مساجد اینجا جمع مسجد است نه مسجد، یعنی محل سجدگاه، که در سجده چون هفت موضع زمین باید بیاد، این هفت موضع را کافور باید بمالند. و پس که مستحب است که جلوتر بساون این کافور را نم بشد، بعد بمالند به پیشانی و به زانوها و به دست ها و به اون شست پاها، بگذارن کفایت نمی کنه، یه خود کافور بذارن اینجا، یه خود بگذارن تو کف، یه سر بگذارن مثلا اینجوری کفایت نمی کنه، باید بمالن سحقش، یعنی ساویدنش لازمه. این مساجد سبعه و این مساجد سبعه می فهمان واجب است. مقدارش از حیث ماس و ممسوس صدق عرفی، صدق اسم است، هم در طرف اون کافوری که میمالن صدق بکنند که کافور مالیده است، و هم اون محلی که کافور میمالن صدق بکنند که کافور مالیده شده است. هر دوش میفهمان مسما کفایت میکنند. اگه مثلا به اندازه ته سوزن بردارن بزنن روی یه موی، به اندازه یه موی پیشانی، این شاید صدق عقلا درسته، عقلا صدق میکنه، اما صدق عرفی ندارد. در طرف کافور و در طرف محل کافور میفهمان هر دو طرفش مسما کافیه، یعنی صدق مسما بکنه. لیکن شرعا استحباب موارد مقادیری وارد شده است که بر حسب ترتیب علما ذکر کردن. اون چند جور روایت وارد شده، این هم این روایات را حمل بر مراتب مستحبات کردن. در اصل این کافور در موقعی که پیغمبر خدا میخواست از دنیا رحلت کند، جبرئیل 40 درهم کافور بهشتی خدمت پیغمبر آورد و پیغمبر اکرم را 3 سهمش کرد، 1 سهم برای خودش، 1 سهم برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، 1 سهم برای علی ابن ابی طالب امیرالمومنین. 40 درهم را تقسیم بر 3 بکنید میشه 13 درهم و 3/3 درهم، 3 13 تا 39 تا، 3/3 یکی میشه 40. چون اصلش اینجوری بوده مستحب است که به اندازه 13 درهم و 3/3 درهم که تقریبا 7 مثقال صیرفی بسیار نخودی معمولی میشود، چون هر درهمی 12 نخود و 5 نخود است، تو رساله های عملیه نوشتن 12 نخود و 5 1/5 نخود هر 1 درهم. اون وقت تقریبا این 13 درهم و 3/3 درهم میشد 7 مثقال. ولذا بعضی ها تعبیر کردن به 7 مثاقیل و ایشون تعبیر میفهمن به 13 درهم و 3. مستحب است که 13 درهم و 3/3 درهم تأسیان به نبی که پیغمبر اسلام جبرئیل که کافور آورد، این 13 درهم و 3/3 درهم. و از این پایین اصل مرتبه کامله مستحب بشه است که از این بالاتر دیگه کسی 2 سیر مثلا کافور مصرف کند، نه، از بالاترین مستحبش همون 13 درهم و 3/3 درهم است. مرحله پایین ترش می فهمان 4 درهم است، تقریبا 2 مثقال و یه ذره، یکی دو نخود یه نخود مثلا کمتر زیاد میشه 2 مثقال 4 درهم. و از اون پایین تر می فهمان 1 مثقال و 3/3 مثقال است و از همه پایین ترش 1 مثقال دیگه، از 1 مثقال کمتر نباشد. و این مثقال هایی که ایشون می فهمان مثقال شرعی است نه مثقال صیرفی، یعنی مثقال 18 نخودی را میگن شرعی، مثقال صیرفی 24 نخوده، مثقال شرعی که دینار تعبیر میکنن 18 نخود، ربعش کمتره 24 تا، 4 6 تا، 18 تا، 3 6 تا، 1/4 کمتره این ربع مثقال شرعی از مثقال صیرفی. اون وقت این 13 درهم و فلان چون تعبیر به درهم شده اون قریب 7 مثقال صیرفی میشه. این یکی ها که تعبیر به مثقال شده است، 1 مثقال و 1/3 یا 1 مثقال حمله بر مثقال شرعی میشه. اصل لفظ مثقال هم آلت وزن است دیگه، اسم آلته، یعنی وزنه آلت سنگینی، آلت سنجش اشیا را مثقال میگن. حالا میخواد که 1 خروار باشد مثقاله، 1 نخودم باشد مثقاله. بله، لذا در آیه شریفه دارد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کلمه مثقال در قرآن مجید که به کار زده شده است، این مثقالهای متعارفینی، یعنی هر کس 24 نخود کار خیر بکند میبیند 24 نخود کار شر بکند، نه، اون موضع فعلش رو تعیین کرده. مثقال ذره، مثقال ذره، ذره را مفسرین 2 جور معنا کرد، یکی مورچه های ریز ریز، مورچه های خیلی که خیلی سبک است و ریزه ذره بهش میگن، یکی اون روزنه آفتاب که از پنجره میفتد توی اتاقی، در میان روشنایی او یک ذرات ریز ریزی هست که 1 میلیاردش مثقال نمیشه، این اونها را میگن ذره. این وقت ای را اسم قدرسان مثقال، با اینکه مثقال ذرته نه اما مثقال. پس کلمه مثقال به حسب وضع لغوی یعنی آلت وزن، آلت سنجش اشیا، سنگینی سقل، از سقل دیگه معنی سنگینی. حالا اون آلت سنگینی گاهی وقتا 1 تونه، اون همون مثقال لغویه، اون همون مثقاله، یعنی آلت گاهی وقتا 1 نخوده 1 ذره، همه اینا را لغتا مثقال. ولیکن به حسب اصطلاح عرفی مثقال 2 جور اصطلاح دارند، یکی مثقال شرعی 18 نخودی که طلا را که سکه می زدن در زمان سلاطین بنی امیه و بنی العباس وزنش اینقدر بوده، در زمان پیغمبر هم اینجوری بود. و دوم مسکال سیرفی بازاری که این زرگرها مثلا یه مسکال طلا مسکال چنده اون به سان خودشو میگن، همه اینا مسکاله. منظور این است که این مسکال هایی که دو تای اخیرش مسکال تعبیر کرده مسکال شرعیه، و اما اونایی که در هم تعبیر کرده در هم دیگه شرعی و غیر شرعی نداریم، در هم همون یه رقمه، 12 نخود و 1/5 نخود را میگن یک درهم، اون دیگه شرعی و غیر شرعیش فرقی نداره. این مستحب است برای میت که زائد بر مقدار واجب که مسماست که سر میکند به این مقدار اقلا یه مسکال کافور مصرف کنن برای مواضع سبه. حالا یا یه مسکال، یا یه مسکال نیم، یا دو مسکال، یا هفت مسکال، اینها اگر زیاد اومد مواضع سبه را کافور مالیدن به اندازه صدق مسما. البته از این تعبیری که میفهمن مساجد سبه ازش استفاده میشد که همه یه دست ها چون معمولا دیده میشد جای یه ذره کافور میزن تو کف دست، خصوص اون کف دست که گودی کف دست باشد، اونجا که مسجد نیست، مسجد همون سر تا پای این کفه، یعنی مثلا سجده که میکنه دست هاش رو میذاری زمین دیگه، اون باطن کف رو این از اینجا تا اینجا را شاید احوتش این باشد که یعنی احوت را احوت استبابی ها یعنی از اینجا را عرض کنم که کافور ما زانوها هم تمام کاسه زانو، ولی اینکه یه جزءش که ماها سجده میکنیم همه ای کاسه زانو را روی زمین نمیذاریم مثلا معمولا، لیکن مستحب به اونجای پیشانی هم همه اون مقداری که پیشانی هم نه یه ذره وسط پیشانی ده. اون انگشتا شست پاها هم تو که اون پاهای اون انگشتای ابهام پاها اونم همینجوری، اون وقت اگر چنانچه زیاد آمد میفهمان زیادیش ها بمالن روی سینش، سینه میت، به جهتی که سینه هم میفهمان مسجدون فی الجمله. در بعضی از مواقع که انسان نمیتواند که به پیشانیش سجده کند و به زغن که چونه باشد سجده کند و به دماغ که انت باشد اینها هیچ کدوم نشود، این را گفتن که بعضی ها فرمودند که جوری دراز بکشه که سینه‌اش روی زمین بیاد، اون سینه چون سینه هم محل احترام است، ان الله علیم بما فی الصدور، یه عنایتی به صدور هست که بعضی ها هم گفتن مثلا عقل و بساط اینها مرکزش صدر است نه مغز مثلا، ولی رضا عرض کنم که اینجا هم مسجدون فی الجمله، وقت بقیه کافور را مستحب است که بله به مفاصلش، حالا اینجا نمیفهمم اما در عروه را که مفاصل عرض کنم چیز را شاید هم بعدها بگوید، مطلق بندهایی که مفصل دارد و جدا میشد مستحب که یه ذره کافور بمالند مثلا زیر زانوها، زیر مثلا این بنده هایی که های بند بند جدا می شد مفاصل انگشت ها، این ها هم گفتن که مستحب به این راجبه. و یکی از چیزهایی که مستحب به نوشتن اسم میت هست بر عرض کنم که در کفن میت و دنبال شهادتین بنویسن مثلا فلانی یشهد الله اله الا الله و اینکه پیغمبر خدا اسم شریفش را بنویسند و شهادت به نبوت بدن و همچنین یعنی بنویسند. مستحب است که اسامی ائمه گواهی بدهد به اینکه مثلا ائمه را یکی بعد از دیگری در این کفن بنویسند و همچنین بر سایر قطعات کفن چه امامه باشد چه قمیص باشد چه ازار باشد چه اینا مستحب است. یکی از مستحبات هم جریدتین است. جریدتین از درخت خرما یعنی درخت شاخه تازه، یعنی شاخه جریده معنی شاخه است، ولی جریدتین مستحب است از نخل باشد و اگر نشود مخبید باشد و چیز باشد چند تا انار باشد فلان، اینا چند تا درخت است که و اگر نشود مطلق درختی که شاخش تازه باشد دو تا چوبه ترکه کوچولو، یکی بر طرف راستش یکی در طرف چپش، اینا را میگن جریدتین. حالا فارسیش چی میگن مثلا چوب زیر بغل، اون طرف های ما بهش میگن گلتوق آقاجی، گلتوق آقاجی ترکیه، این گلتوق گلتوق زیر بغل را میگن، آقاج هم چوب را. یعنی چوب زیر بغل، اون وقت این بندازه یه ترکه اصلا که یه طرف راست میذارن یه ترکه هم طرف چپ میذارن، ولیکن طرف راستی را بالمباشره متصل به بدنش میکنن، یعنی بین القمیس و القمیس که متصل به بدن است زیر قمیص، اون یکی از طرف چپ را روی بین الازار و القمیص قرار میدن، یعنی اون سر تا سری زیرش اون چوب تازه و زیر او مثلا اینجوری بالمباشره نباشد. این دو تا چوب در روایات دارد مادامی که تازه هستند عرض کنم که دفع عذاب از صاحب قبر می شود، یعنی این چوب ها هرچی تازه هستند. حالا اینه که معمولا مثلا یک کسی می میرد یا جوان است یا غیر جوان، چوب های تازه می رن می زن رو قبرش، اونی که اصلش استحباب دارد نیست که همون جریدت این است که دو تا چوب ترکه که بندازه که از زیر بغلش تا نزدیکی به چه چیز حقوین نرسیده، این مقدار دیگه بلند تن نباشد تا سر پاهاش بگیرد، نه همون بندازه نیم متر بیشتر نمیشد، یک ذرا بندازه یک ذرا مثلا باشد. بلی اگه فراموش کردن مستحب به که روی قبرش کار بزن، اگه کسی را این جریده تنین یادشون رسون نداشتن روی قبرم بزنن. پیغمبر خدا در بعضی روایت را عبور میکرد و خب اون جهات معنوی پیغمبر را با خودمون که با آن نمیتونیم مقایسه کنیم، دید که صاحب این قبر را عذاب میکنن، فرمود که برید جریده بیارید. رفتن درخت خرما و تازه آوردن گذاشت روی قبر این، فرمود مادامی که این جریدتان بر روی قبر این هست دفع عذاب از این صاحب قبر میشود. وقت این اگه فراموش کردن مستحب به علال قبر قرار بده، و اگر فراموش نکردن اونی که مستحبه همین یکی بالمباشره بین القمیص و البدن، اون یکی هم بین الازار و چیز که بین این کفنها باشد مستحبه، و روی اون جریدتین هم میتوان مستحبه بنویسند فلانی اشهد و الله اله الا الله، شهادتین را بنویسند و همچنین بقیه قطعات کفن. و مستحبه هم هست که با تربت سید الشهدا سلام الله علیه بنویسند، یا با آب فرات مثلا اگر فرات مثلا چیزه توش مرکب آب میزن آب فرات باشه، آب فرات باشه. و اگر نباشد ما این فراتن مثلا اینجوری، اون وقت این مستحب. شهید ثانی علیه الرحمه فرمان اصل این مسئله که روی کفن بنویسن این مطلب را، مدرک اصلیش عمل حضرت صادق سلام الله علیه هست که در حاشیه کفن فرزندش اسماعیل، که اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق بود و خیلی جلیل القدر بود به حیثیتی که در حال حیاتش همین مردم معتقد به امامتش بود، گفتن این امام میشه، این اگه بمونه. اما خداوند دارم چون بدالهو برای اینکه حضرت موسی بن جعفر اسماعیل در حال حیات از دنیا رفت، در حال حیات امام صادق از دنیا رفت، با اینکه از دنیا رفته بود ادعی میگفتن نمرده. در روایت باید که حضرت صادق که این را تشییع جنازه میکرد تو راه سه چهار جا نگه داشت، گفت بیاییدش پایین، میابرد پایین، صورتش را باز میکردن، حضرت میرفت صورتش را میبوسید، بعد میگفت بیایید ببینید اسماعیل مرده، این اسماعیل مرده، که اینا معتقد نباشند که اسماعیل امامه. علاکل لاله در حاشیه کفن او حضرت صادق نوشت اسماعیلو یشهد الله اله الا الله، این مقدار اسماعیلو یشهد الله اله الا الله. اون وقت علما از این دو کلمه تعدی کردن به مواضع دیگر، گفتن خب یشهد الله اله الا الله دنباله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اونم هست، و دنبالش هم شهادت به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت زیاد کردن. و اونی که حضرت صادق نوشته فی حاشیه کفن ابنه اسماعیل، و اینها گفتن بر تمام قطعات حتی علی الجریدتین او نوشته باشد، لابد یا با مرکب بوده هرچی بوده دیگه، تربت و زعفران و مثلا آب فرات و اینها شاید نبوده. علما این جهات را میفهمان زیاد کردن، کتابتن و مکتوبن و مکتوبن علیه، چون اینجوری تعبیر میکنه، هم مقدار کتابت را اضافه کردن که علاوه بر شهادت به توحید شهادت به نبوت و به ولایت، و مکتوبن علیش هم اون یک جای کفن نوشته. اینا میگن که مستحب در همه قطعات کفن، و او با مثلا مرکبای معمولی ممکنه نوشته باشد، و دیگران میگن که با تربت، و همه اینا میفهمن مدرکش تبرکه، به جز که هر یک از اینا که اضافه شد این تبرکن زیاد میکنه را کتابتن و مکتوبن، و مکتوبن علی مستحب که اینا زیاد بکنن. اینم راجع به این جهات می فهمند که و یجب و امساس و مساجد سبعه بالکافور، واجب است مس کردن. مس معنی بله این بله مالیدن گذاشتن دست است و فشار دادن، به طوری که مالیدن است. مس با مسح با وضع، این سه کلمه شبیه همان اما فرق دارن. وضع همون است که دست رو بذاره رویش، مسح این است که بکشد، یعنی ما که امسح و رؤوسکم و ارجلکم، دست که روی انگشتا میذارید دست را میکشیدیم، وقتا اینا میگن مسح. اما مسح این است که دست که میذارید میمالید همونجا دیگه، الا کشیدن این ور نمیخواد. اینی که واجبه امساس مستحبه، نه مسح و نه وضع، هیچ کدوم کفایت نمیکنه. و یجب امساس و مساجده سبعه بالکافور و اقله، اقل اون کافور مسماه، البته مسمای عرفی نه عقلی، الا مسماها، بر مسمای اون مساجد سبعه، مسمای کافور بر مسمای مساجد. و یستحب کونه ثلاثه عشر درهما و ثلثا، مستحب است بودن اون کافور 13 درهم و یک سوم درهم که مجموعش یک سوم 40 درهم میشه. و دونه کمتر از او در فضیلت 4 دراهم، 2 مسکال تقریبا. و دونه کمتر از این 2 مسکال، مسکالون و سلسون، این چون به لفظ مسکاله، مسکال شرعیه. و دونه پایین تر از او که از این پایین تر دیگه مثلا دیگه مستحب عمل نشده، مسکالون. خب و وضع الفاضل منه عن المساجد على صدر، این یکی رایشون تعبیر فرموده وضع، یعنی بعضانی که اون مواضع سبعه را میمالن کافور را بونجا، اگر زیاد اومد زیادیش را میگذارن روی سینه‌اش، دیگه نمیمالن. و وضع الفاضل از اون کافور، فاضل از مساجد سبعه، بگذارن على صدره. چرا؟ لأنه مسجدون فی بعض الاحوال، به جهتی که صدر هم گاهی وقتا انسان از پیشانی و انف و ذقن عاجز می شود، می تواند سینه‌اش روی زمین بذاره، چون سینه هم محل شریفی است، به یک مرحله از مراحل هم مسجد است، یعنی محل سجده. و کتابت و اسمه، و بنویسد اسم میت را، و انه، و اینکه اون میت، یشهد و شهادتین توحید و نبوت، و اسماء الائمه علیهم السلام، بنویسد اسماء ائمه را، به تربت الحسینیه، مستحب به همه اینا به تربت سید الشهدا سلام الله علیه، ثم به تراب الابیض، اگر تربت حسینیه نبود با خاک سفید، بر چی بنویسن؟ علل امامه والقمیس والازار، دیگه اون معذر را نه، معذر چون بلا فاصله به بدن مرسنگ میشد و با ممکنه محاضی عورت قرار بگیرفان، در معذر را نفرمود، اما اون دومی که قمیصه و سومی که سرتاسری باشد و امامه هم که اینا مستحبه. ولی حبره، حبره هم که گفت برد و یمانیون که بعد از این سقط روی اونا بنویس. ولی جریدتین المعمولتین من سقف النخل، دو تا شاخه ای که ساخته شده باشن از شاخه درخت خرما، در درجه اول مورد روایات نخل بیشتر وارد شده، اکرمو امتکم النخله، در بعضی روایات درخت امتون را گرامی بدارید، درخت خرما چون در چیز با حضرت آدم اونس داشته روز اول و فلان. او من الصدر، یا از درخت صدر، او من الخلاف، یا از درخت بید، او من الرمان، یا درخت انار. بله این چارت صدر و خلاف و رمان همه به حسب طبیعت سردن، یعنی اینا باید. اما سقف و نخل گرمه، چون درخت خرما، خرما خودش گرمه دیگه، اون شاخش هم تقریبا همون سنخ خودشه، و نمیشه بعد آدم بگه که صدر و بید و رمان چون سردن پس هر چه سردی مثلا ماس بمالیم یا مثلا چی کنیم، این نمیشه، این که این عقلی که نی آدم مثلا بگه هر چه سرد است بیاریم برای میگه، نه، همینی که در روایات و روایات هم میبینید که مثل احکام بیر مختلف، درخت خرما با درخت خلاف طبیعتش فرق دارد، درخت خلاف یعنی درخت بید، این بیدها همه سرد و خنکه، اما درخت خرما اینجوری نی، مزالی که در درجه اول درخت خرماست، بعدا این ستای دیگر. یا نه او من بله شجر رطب، مطلق درخت تازه، که اگر این سه چهار تا نبود، حالا یه جایی نه بید هست نه سدر هست نه درخت انار، اما سایر درخت ها من شجر رطب مرتبن، در حالتی که ترتیب دهنده باشد در فضیلت، یعنی اگر می شود همون به همین ترتیب نخل و ثم سدر و ثم الخلاف و ثم الرمان ثم کل شجره، اینطوری کما ذکره، یجعل، حالا چجوری میکند این جریدتین را، یجعل و اهداهما من جانب هل ایمن، قرار میدهد یکی از این جریدتین را از طرف راستش و دیگری را از طرف چپش. فلیمنا اندت ترگوه، اونی که طرف راستشه میفهمان ترگوه این چند برای گردن را میگه، استخونهای این طرف و استخونهای این را، دو تایی که به هم پیوند میشن یک دایره تشکیل داده میشد که اونجا را میگن لبه، که جای نهر شطور را میگن در لبه با شطور را نهر کنه، یعنی اون ترگوه اون گودی. اون وقت این جریدتین را مبدعش را اینجا قرار میدن طرف چیز که از ترگوه از اون چند برای گردن. فلیمنا اندت ترگوه واحدت و تراغی، ترگوه مفرده جمعش تراغیه، که کلا اذا بلغت تراغی و قیل من راق و ظن انه الفراق، خداوند که کیفیت جون دادن را ذکر میفهمه، میفهمه اون وقت میفهمید وقتی که جونتون به ترگوه میرسد میفهمید دنیا چقدر، اما به درد نمیخوره اون موقع. اونجا تعبیر شده است که اذا بلغت تراغی، تراغی جمع ترگوه است، بله، و هی العظام المکتنفه لسقره النهر، استخونهایی که احاطه کردن اون گودی جای نهر را، که همون اون جای چاله اطرافش استخونها که فرا گرفتن، اون استخونها را میگن که ترگوه، چه یمینش چه یسارش. سقره هم به معنای اون سوراخ، اون جایی که سقره نهر، اون جای گودی نهر. خب بین القمیس و بشرته، طرف راستش را بین قمیس و بشره قرار میدن، بله، یعنی بین قمیس را باید که معنا کنیم، چون اولیش معذر است دومیش قمیس است، بفض این قمیس چون که معذر یا از پایین ناف است و یا از صدر، هر کدوم باشد بالا خالیه، قمیس را که قرار میدن بالا خالیه، پس اون وقت پیرهن که میپوشن، اون پیرهنی که آویزون میکنن، یکی مثل پیشبند جلو و عقب، اون وقت بین القمیس هم خود بشره بدن میشد، کسی اشکال نکنه که بین القمیس که میشد لون، اون وقت روی بشره نمیشد، نه به این ترتیب که عرض میکنم حد واجبش که از ناف به پایین معذره، یا مثلا مستحبش از صدر، هر کدوم باشد مقداری از بدن، بشره بدن پیداست، قمیس میپوشوند او را، اون وقت بین القمیس قهرن اینجوری میشد که زیر قمیس که قرار بدن روی بشره میشد، بین القمیس و بشرته. ول اخرى بین القمیس و الازار، اما اون طرف چپی را بین القمیس و الازار قرار میدن که روی پارچه قمیس و که روی او سر تا سری میکشن، من جانب هل ایسار فوق ترگوه، او را فرمودن اند ترگوه، در نزد ترگوه و چند برای گردن، این یکی را بالای ترگوه، ول تکونا خضراویتین، باید باشند این دو تا جریدتین هر دو سبز باشند، یعنی تازه باشند و شاخه تازه، لیستدفع انهو بهما العذاب ما دامتا کذالک، چنانچه در روایت دارد، تا اینکه دفع بشود از این میت به سبب این جریدتین عذاب قبر ما دامی که کذالکن، یعنی خضراویتین هن. در روایات تعبیر شده رتبتین، مادامتا رتبتین، یعنی مادامی که ترن تازن. والمشهور ان قدر کل واحدتن طول و عزم ذراع المیت، مشهور است که از حیث طولش مقدار هر یک از این جریدتین به اندازه درازای استخون ذراع میت هست، خود اون میت ذراعش که از مرفق تا سر انگشتان را میگن ذراع، به اندازه طول ذراع میت باشه. قدر شبرن، بله، کل واحده طول عزم ذراع المیت قدر شبرن، از این عبارت ایشون که خودش تعیین کرده قبل شبرن، شبرن استفاده نمیشه که خود تا بند کفه، یعنی از کف به پایین را دیگه جزء ذراع حساب نمیشه، میگن که ذراع هر کسی به اندازه دو وجب خودشه، یعنی هر کس که از مرفق تا اینجا یکی، یکم اینجا دوتا، اون وقت این تا اینجاش میشه یه وجب، از این ذرا تا اون زندین که تعبیر میکنن بند کف باشد میشد یک وجب به اصطلاح، این ذرا اینجا اراده نشده است تا سر انگشتان، بلکه تا به زندین، یعنی تا بند دست ها، اینجایی که یا ساعت یا دستبند یا هرچی میبندن، بله، قدر کل واحدتن طول از ذرا المیت، ثم قدر شبرن، اول به قدر از ذرا المیت، پس از اون اگر اون نشود به اندازه وجب تا به اندازه زندین ثم اربع و اصابه، اگه اینم نشود یک چوبکی گیر آوردن دو نیمش میکنن، چهار انگوش این طرف چهار انگوش دار، که باز استحباب عملی شده بالاخره. معلم پس اون اولیش همون خود ذراع از سر انگشتان اگر نشود یه وجب. معلم ان فی الخبر من الکتابه، میفهمه ان الوارد فی الخبر، اونی که وارد شده است در حدیث از نوشتن، ما رویه ان صادق علیه السلام کتب علی حاشیه کفن ابنه، نوشت که حاشیه کفن پسرش اسماعیل، نوشت اسماعیلو یشهد الله اله الا الله، این همین مقدار. و زاد الاصحاب الباقی، اصحاب زیاد کردن باقی را کتابتن، یعنی شهادت به نبوت و اسماء اهل بیت را زیاد کردن. و و مکتوبن به حضرت، حالا ممکنه با قلم دوات های معمولی نوشته، اینا اضافه کردن به تربت الحسینیه که مکتوبن به، اینا را همه را زیاد کردن لتبرک، برای خاطر تبرک. الان که در عروت اوسکا خیلی چیزا نوشته مستحبه، مثلا دعای جوشن کبیر مستحب در کفنش بنویسه، دعای جوشن صغیر، سلسله حدیث سلسله الذهب، حدیث معروفی است که در عیون اخبار رضا نقل شده است که منتهی میشه که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، این هم مستحب با سندش، چون سندش بیشتر از خود احمد از حضرت رضا یکی که های حدثنی ابی قال حدثنی تا به پیغمبر میرسد، مثلا که پیغمبر از جبرئیل و جبرئیل تا به خدا که قال الله تعالی، عرض کنم که کلمت را، این هم حدیث سلسله ذهب هم مستحبه. و زیاد از چیزها هست که علما از برای صاحب جواهر نقل میکند از سید ابن طاووس، سید ابن طاووس میگوید که بله کان جدی من یقتدا به افعاله، جد مادری سید ابن طاووس و رام ابن ابی فراس بوده که مجموعه و رام چند دفعه هم چاپ شده و یه شخص فوق‌العاده‌ای بوده و مثلا تشرف پیدا میکرده به حضور حضرت. جد مادری سید ابن طاووس بوده. سید ابن طاووس میگه جد من از کسانی بود که عملش حجت بود برای مردم، کان یقتدا به افعاله، اقتدا به افعالش و اعمالش میکرد. ایشون وصیت کرده، اون صاحب جوارش برای این نقل میکرده احکام اموال، میگه وصیت کرده است برای این وصیت، یه نگینی که اسامی 14 معصوم را درش حک بکنن و تو دهنش قرار بدن، موقعی که دفنش میکنن تو دهنش بگذارند و که معلوم بشه که این علاقه به این 14 معصوم داشته. و این را اون وقت علما مدرک قرار دادن، بعضی هم فتوا دادن مستحب، برای اینکه ور رام ابن ابی فراس جد مادری سید ابن طاووس این کار میکرده. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه وصیت کرده بود که با تربت سید شهدا ارواح العالمین الله الفدا ریش مبارکشون را مالیدن مثل حنا، اینجوری وصیت کرده. اینجوری کنید مرا وقتی که میخواستن کفنش کنن، تربت هم از عصر که مکه مشرف شده بوده تهیه کرده بود مقداری و اون نگه داشته بود و موفق هم شد موقعی که چیز کردن همین کار کردن، میخواستن که کفنش کنن ریشش را با تربت سید شهدا. حالا اینا یه اعمالیست که برای انسان که به عالم آخرت که میرود که نمیدوند چقدر محتاجه. آدم خیال میکنه که خود نمازارا خونده اون رو دیگه، نه، هر که باشد محتاجه، ولو ائمه اطهار باشند در اون عالم احتیاج دارن. انبیا همه با نفسا میگن در روایت ها. این برای خاطر این است که آدم به هر وسیله‌ای نارا چیزهای کوچک حساب نکنه، بگن چه به درد میخوره، عملت خوب باشد. درسته مگه عمل ماهای بروجردی و عمل ورام ابن ابی فراس خوب نبوده؟ تا اندازه خوب بوده، لیکن مع ذلک اینها هم مزید بر کمک میشه، اعانه میشه. لذا این مستحبات را دستور دادن که بلکه به وسیله مستحبات انسان نجات پیدا کند از اون تبعات آخرتی. میفهمان و لأنه خیر محض، و یکی هم این خیر محض است، یعنی خود نوشتن نبوت و اسامی اهل بیت دلیل نمیخواد، خودش خیر محض است. مع ثبوت اصل شرعیه، وقتی که امام صادق از باب نمونه که مش نمونه خروار است، اینا نوشته است که اسماعیل اشهد الله، به ما یاد داده است که باقیش هم همیشه ابن داره دیگه. حالا ایشون یه جمله شو نوشته، مثلا مع ثبوت اصل شرعیه و به هاذا اختلف عبارات هم فی ما یتب علی، و به سبب همین چون حضرت بیش از اسماعیل و یشهد الله ننوشته است، اختلاف پیدا کرده عبارات و علما در اون چیزی که نوشته می شود که روی چچی بنویسند از قطعه های کفن. یه دسته اختصاص دادن به همون حاشیه کفن، بلکه بعضی ها مثل معروف است در فقه و اصول اینا، بعضی از اخباریین گفتن اصل خود اسم میت هم نباید نوشت، چون امام صادق نوشته است که اسماعیل یشهد الله، من هم که بمیرم در حاشیهش می‌نویسن اسماعیل یشهد. این دیگه درست نیست، این دیگه خنده داره که در حاشیه کفن ماها بنویسن اسماعیل یشهد الله الله، چه مربوط به ما اسماعیل، اسماعیل شهادت میداد به من چه؟ این مقدارش باید تعدی کرد، این اسماعیل چون پسرش بوده، حالا اون یکی ابراهیمه، باید بنویسن ابراهیم یشهد الله. اون وقت این ولیکن زیاده، برای این اخباریین گفتن نباید تعدی کرد، همون یشهد الله الله. ولیکن فقها و علما میگن چون اینها از باب نمونه بوده، نه اینکه خصوصیتی در این جمله بوده، و ما میدانیم برای اینکه بقیه شهادت ها و الا شهادت به توحید به تنهایی که اهل کتاب هم دارن دیگه، پس نبوت هم باید باشد، اسماء ائمه علیهم السلام باشد، و مجموع من حیث المجموع خیر و محض است و اشکالی نداره. و از این جهت میفهم اختلاف پیدا کرده عباراتشون فی ما یکتب علیه من اقطاع الکفن، که روی چه قطعه ای بنویسن. و علی ما ذکر لا یختص الحکم بالمذکور، بنابراین معنایی که ما ذکر کردیم که برای تبرکه اختصاص دادن نمیشود حکم به همونی که ذکر شده در عبارت مصنف که گفت ازار و قمیص و دریدتین و امامه و مثلا نه چیز دیگه هم هست، بل جمیع اقطاع الکفن، چانچه شهید ثانی هبره را هم اضافه کردن و اینا. سوا بل جمیع اقطاع الکفن فی ذالک سوا اون، بل هیه بلکه اون بقیه اقطاع کفن اولا من الجریدتین، مصنف که جریدتین را یه چوبی شاخه ایست فرموده بنویسن، این بقیه قطعات کفن سزاوارتره به جانی که حضرت صادق بر حاشیه کفن نوشته اسماعیل یشهد الله. لدخولها فی اطلاق النص، به جهتی اقطاع کفن داخل در اطلاق النص، بگیم که کفن پسرش، کفن همه قطعات سگانه را شامل میشد، اما جریده را دیگه کفن نمیگویند، یا کفن بگیم که هبره و امامه و خامسه و اینا همه را شامل میشه، معذرت جریده را شامل نمیشه. و با اینکه جریده را شامل نمیشد، مصنف فرموده بنویسند، پس معلوم میشود که اختصاصی ندارد به این مذکورات به خلاف ما، یعنی به خلاف عرض کنم که جدیدتین. خب و یکره الاکمام المبتدعه، یا یکره الاکمام المبتدعه، مکروه است را کردیم، ولیخت الکفن این احتاج الالخیاته به خیوتهی خات یخیتو، مجهولش میشد خیت یخاتو، اون وقت لام امرگاهی در بیاری میشد ولیخت، ما بعدش که علی فلام دارد هر رک بلکست، ولی خطل باید خیاطت بشود، یعنی اگر کسی میخواد کفنشا مثلا بدوزن با نخ خارجی ندوزن، ما الان تو مؤمنین معمول از خودش نخی میکنن و وقت با اون میدوزن، اگر میخوان بدوزن مثلا بعضی تکه ها رو با بعضی پیوند بدهن، میفهمن با نخ خودش باشد. ولی خطل کفن باید خیاطت بشود، کفن اگر احتیاج به خیاطت پیدا کرد به خیوته با اون خیتها و نخهای خودش مستحبن، ولا یبل بالریق با آب دهن مستحب به تر نکنن، نخهاشون مثلا گاهی خیاط یا غیر خیاط میکشه دهنش تر بشه، این میفهمان نکنن، علی مشهور فیه ما، یعنی هم با خیاط خیوت خودش مشهور بین علماست، هم تر به آب دهن تر نکنن، ولم نقف فیه ما علی اثرن، میفهمان واقف نشده این برای این در این دو حکم بر اثری، یعنی بر حدیثی بر خبری، بلکه مشهور فقها گفتن از قدیم. و یکره یا تکره الاکمام المبتدعه کم آستینه، برای پیرهن که میدوزن اکمام مبتدعه که راحت داره، این قید مبتدعه میفهمان برای این است که اگر با پیرهن خودش کفنش کردن، خب پیرهن خودش آستین داشته کم داشته، اون دیگه که راحت ندارد، اون دوگمش ها بهترش نست که بکنن، اما دیگه اون کمش که آستین باشد اون که راحت ندارد، چون در بعضی روایات هست که حضرت صادق یا و همچنین حضرت باقر وصیت کردن که من اون پیرهنی که با اون پیرهن نماز جمعه میخوندم با اون پیرهن مرا دفنم کنید. اون وقت اون پیرهن لابد آستین داشته است یا مخیط بوده و فلان اینا. اونایی که در حال حیاتش انسان عبادت میکنه این مال اونایی که برای عباداتشون جدا لباس کاره، اما امثال ما که همون لباس عبادت و غیر عبادت همش یک جوره، حالا اونم نمیدونم باز مستحب بیانه، اما امام صادق پیرهن مخصوصی داشته است و همچنین حضرت باقر، این دوتا روایت دارد که موقع نماز جمعه را میپوشیده. اون وقت وصیت کرده بود برای اینکه مرا با این پیرهن مثلا کفن کنید. اون وقت اونجور پیرهن اکمام دارد، آستین دارد، اون دیگه کراهت ندارد. ولذا مصنف قید کرده مبتدعه، کراهت دارد کمهای مبتدعه برای قمیص. وحتر از مصنف بهی، یعنی به سبب این قید مبتدعه، اما لو کفن فی قمیصه، احتراز رست از اونجایی که هرگاه کفن بشود میت در پیرهن خودش، فانه لا کراهت فی کمه، بل تقطع منه الازرار، بلکه بریده می شود از این پیرهن خودش دکمه ها. دکمه هاشا می کنند مثلا دیگه با دکمه ای را چیزش کفنش نمی کنند. و قطع الکفنه بالحدید، کراهت دارد که با قیچی که از آهن درست کردن قیچی بیان قیچی کنند، یا با یه چیز دیگه ببره، یا با دندون همچی می کنند. مثلا معمولا قیچی نمی آرند اونایی که کفن می کنند. و قطع الکفنه بالحدید کراهت دارد. قال الشیخ سمعنا مذاکرتن من الشیوخ، شیخ طوسی فرموده است ما شنیده ایم مذاکرتن از شیوخ خودمون، اساتید قبل، و علیه کان عملهم، خود شیوخ ما هم که عمل میکردن، چون عرض کردم دیروز که علما رس بود است که خود علما مباشرت میکردن در تجهیزشون. مثلا یه سید مرتضی از دنیا میرفت به قصال نمیگفتن بیا قصش بده، شیخ طوسی میامد کفنش میکرد قصش میداد. وقت امثال این علمایی که علمای سابق را چیز میکردن، این میفهمان عملشون اینجوری بود است که با آهن و اینها قطع نمیکردن. و علیه کان عملهم، که معلوم میشه که اونا خودشون هم کرد. و جعل الکافور فی سمعه و بصره، که راحت داره کافور رو تو گوشش یا تو چشمش بنابر اشهر، خلافا لصدوق رحمه الله، صدوق حیث استحبه، گفتم مستحبه، چرا؟ استنادن الى روایتن، در حالتی که برای استناد صدوق به یک روایتی که جواب این روایت نیست که معارضتن به اصح منها و اشهر، این روایت معارض است به صحیح‌تر از این و مشهورتر از حیث عمل. و یستحب و اغتسال الغاسل، مستحبه که قرص دهنده اگر با کفن کننده یه نفره، یعنی همون آدمی که قرصش میداد کفنش میکنه، بعد از قرص مستحبه بره قرص مسمیت بکنه، بعد بیاد کفنش کند، این را با حالت حدث این را کفن نکنه. و یستحب و اغتسال الغاسل، قبل از کفن کردنش اغتسال کند غسل المس، این غسل المس مفعول مطلق نوعی برای اغتساله، مستحب به غسل بکند غسل مس را، این اراده و تکفین، اگر اراده دارد خود غاسل مکفن باشد کفن کند. اول وضو، یا وضو بگیرد، الذی یجامع غسل المس، یعنی وضوی که برای نماز است، مثلا اون وضوی که رافع حدث است، این الذی یجامع غسل المس کنایه از این است که مثل وضوی جنوب نیست، مثل وضوی حائض نیست که قصد رفع حدث ندارن، نه، همون وضوهای معمولی که قصدش رفع حدث باشد، به طوری که بعدن رفع غسل مس میت کرد بتوند نماز بخونه با اون وضو. یا وضوی که جمع میشه و غسل مس را برای نماز، فینوی فیه، پس نیت میکند در این وضو الاستباحه، یعنی طلب مباح شدن نماز، استباحه صلات یا مطلق عبادات. اول رفع، یا قصد بکند رفع حدث را، یا نه قصدش نه استباحه باشد نه رفع حدث، ایقاع تکفینه علی الوجه الاکمل، قصدش این باشد که کفن کردن من بر وجه اکمل واقع بشه، که اینم یکی از وضوهای مستحبی است که انسان وضو بگیرد، نمیخواد نماز بخونه، نه قرآن بخونه، نه مسجد، هیچی نی، فقط میخواد این میت کفن کند، اینم یکی از وضوعات مستحب است. او ایقاعه تکفینه علی الوجه الاکمل، فانه من جمله الغایات المتوقفه علی الطهاره، به جهت ایقاعه تکفین بر وجه اکمل از جمله غایات و نتایج وضو است که توقف دارد این غایات بر طهاره. غایات مستحبه وضوع در اوراتوسکا 20 مورد نوشته مستحب، اینم یکی از جاهاش است. مثلا ولو از تر لخوف علی المیت، اگر استرار پیدا کند برای ترس بر میت او تعذرت طهاره قسل یده، این مثلا برای قوس بکنه یا وضو بگیره دیر میشد، خوف تعفن در این میت هست، هوا گرمه، طول نباید داد. اون وقت اینجا فقط دست هاشو از مرفق بشورد، یه وضو مثلا نمیخواد مستحبه که دست هاشو بشورد. میفهمان اگر ترسی استرار پیدا کند، یعنی در تعجیلش بدون وضو غسل، برای ترس بر میت یا متعذر باشد طهارت، بشورد دست هاش را از منکبین، از این دوشش به پایین، سلاسن سه دفعه، ثم کفنه، پس از اون کفن کند. ولو کفنه غیر الغاسل، اما اگر یه نفر ثانی میخواد بیاد اونا کفنش کند، فالاقرب و استحباب کونهی متطهرا، اقرب این است که اینم مستحب به وضو بگیرد ولی خودش قصد نداده اما وضو بگیره. اقرب استحباب بودنش از متطهر، لفحوا اغتسال الغاسل او وضوعه، به جهت طریق مفهوم موافقت اغتسال الغاسل او وضوع. این فحوا را حاشیه ها قدیم مشکل کردن، میگن چطوری طریق اولویت دارد؟ اون کسی که غسل داده است، همون آدم اگر میخواد کفن کند برای او مستحب باشد غسل کردن و یا برای او مستحب باشد وضو گرفتن، برای دیگری که غسل نداده به طریق اولا مستحب است. چرا به طریق اولا؟ خب طریق اولویت میگن که چیز میخواد، باید منات و حکم به دست آمده. مثلا لا تقل لهما افن، آیه شریفه که دارد به پدر مادر آخ نگید، زدن و فوش دادن به طریق اولا، به جهتی که ادنى الاذیت کلمت اف، اینجا میشه مدارم عرض کنم که طریق اولویت استفاده کن. اما اینجا چه جوریه؟ اینا اینجوری توضیح کردن، گفتن اون کسی که میت را غسل داده و همون آدم دوباره میخواد کفن بکند، برای او اگر گفتن مستحب به غسل بکنی یا مستحب به وضو بگیری، با اینکه اون شخص غسل دهنده اونس پیدا کرده با میت و مقداری معنوس شده اون روح میت، این آدم دارد اینا یقلبه کیفشا، چون روح توجه دارد، اون وقت در همچه موردی غاسل بهش گفتن مستحب به تو غسل بدهی، یه نفر اجنبی که اونس با میت ندارد او خواسته باشه بیا کفنش کند، به طریق اولا. اینجوری بیان کردن در حاشیه ها طریق اولویت را، که اون کسی که غسل میدهد خواسته باشد کفن کند، برای او مستحب به وضو بگیرد یا غسل بکند، دیگری که اجنبی از این عمل تجهیز میت هست به طریق اولا براش مستحب. لفحوا، یعنی برای مفهوم موافقت اغتسال الغاسل یا وضوع الغاسل. الرابع صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین. Thank you.